با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز و دوستان. و پیش از اینکه شروع کنیم، فردا مثل اینکه تعطیله دیگه؟ بله
بله، روز جهانی کارگر،
روز کارگره و مبارک باشه این روز بر همگان، به خصوص بر کارگران و زحمتکشان و آن کسانی که برای اونها فعالیت میکنن، و روز خیلی مبارکی هست. خب اگر صحبتی نیست آقای رحیمی من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
رسیده بودیم به فصل 21، چون چند روز گذشته کوتاه بگم که یوسف رو کشتن، جسد رو آوردن در خونه و شب هست، اون شستشو دادن که حالا بعد به خاک بسپارن، همه عزادارن و زری حالش بد شده و در واقع این قسمت بیشتر حال و هوای زری هست که بین کابوس و خواب و خیال و این هاست و یک آمپولی هم خانم حکیم بهش زده. من ادامه میدم. شوهر عزت و دوله کجا بود که تازه از راه میرسد؟ لابد از گور گریخته، او که خیلی وقت است مرده. نگاه کن در این گرما جبه ترمه پوشیده و کلاه بیلبه سرگذاشته، کلاهش تنگ تنگ است و پیشانیش را فشار داده، یک سوراخ منگنه شده هم در گوشه کلاه هست. حالا فهمیدم، آمده از نو مسعود خان دندان طلا را بکشد. دست می کند زیر جبه ترمه و تپانچه بلندی از پر شالش در می آورد و رو به مسعود خان دندان طلا دراز می کند و تق 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 نعش را روی زمین می کشد و تو سبزه های دم سید ابوالوفا رها می کند. اما مثل این که مسعود خان نمرده، تو سبزه ها لای خیارها و کدوها و بادنجان ها می غلطد و چشمایش را باز می کند و به خلق خدا که برای تماشایش هجوم آوردند نگاه می کند و آه می کشد. آب. حالا در شهر بلوا می شود. مسعود خان مرده. در بغل حاج آقا توی درشکه مرد. کسی نیست مردم را آرام کند. دارند محله یهودی ها را غارت می کنند. ریختند توی خانه ها. مردم به شتاب به پشت بام ها می روند و یکی یک بیرق انگلیس بالای سردر خانه هاشان می زنند که بگویند ما در پناه دولت فخیمه انگلیس هستیم. چه بلوایی. مردهایی که روی پشت بام ها بودند ریپ 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 از پشت بام ها پایین می آیند و یکی یک تشت روی سرشان است. تشت ها را روی زمین می گذارند. در هر تشتی یک سر بریده است که از آن خون می چکد. چقدر سر و صدا می کنند. دست ملک سهراب را از پشت بستند و او همچین می خندد که انگار از خنده روده بر شده. به راست و به چپ متمایل می شود. بچه ها دنبالش می آیند و دست می زنند و می خوانند آوردنش آوردنش، دست عروس سپردنش. حالا وسط باغ تخت دارند یک دار برپا می کنند. چقدر تق و توق می کنند. چرا زودتر این کار را نکردند که ملک سهراب آنقدر معطل نشود؟ ابروی مردها آنقدر بلند شده که روی چشمهاشان را گرفته. مردها با دست ابروها را پس می زنند تا درست ببینند و زنها روی قالیچه نشستند و سرک می کشند. جا برای همه هست، اما همه یک عیبی در چشمهایشان هست. چقدر می لولند. شاید چشمهایشان رفته کله سرشان. نه، مردها که چشمهاشان زیر ابروهاشان بود، اما زنها بس که خودشان را در چادرها پیچیدند معلوم نیست چشمهایشان کجا هست. ملک سهراب را می آورند کنار دار، اما به جای اینکه طناب دار را به گردنش بیاندازند، یک سرباز تفنگ به کول می آید و او را با تناب به چوبه دار میبندد. ملک سهراب نگاه حیرت زده‌ای به سرباز میکند و میگوید یواشتر، اونقدر محکم نبند، پام درد گرفت. و بعد میگوید حالا خوب شد و میخندد. همچین میخندد که صدای خندهش در تمام باغ تخت میپیچد. همان سرباز میخواهد چشمهای ملک سهراب را با یک دستمال سیاه ببندد. ملک سهراب میگوید هیچ لازم نیست، برو زودتر ماشه را بکش تو شقیقه، وسط دوتا چشم، در قلب، هر جا دلت خواست نشانه بگیر. زودتر و دیرتر هم فرقی نمی کند. من اینجا ایستادم، من مدت هاست اینجا منتظرت هستم، می توانی با تبر هم تکه تکه هم کنی. ای وای، تنابها شدند چه مارهایی. خداییش هست که حاجی محمد رضای رنگرز آمد، دستش را نمد بسته، سر مارها را یکی یکی میگیرد و به زمین میکوبد. و این هم بی بی همدم با تنبانهای گشادش، نبایستی میآمد. چرا آدم برای دار زدن پسرش بیاید؟ شاید تقاص زن اول ملک سهراب را پس میدهد که به اینجا کشانده شده. سهراب و زن اولش مگر عاشق و معشوق نبودند؟ چرا، بودند. بعد بی بی همدم هی از اجاق کور و از حرمت اجاق حرف زد. قرآن خوانها هم آمدند، احتیاجی به شمردن نیست، صداهاشون را با هم جور می کنند و سوره الرحمن می خوانند. زن بیچاره ملک سهراب می گفت بی بی همدم، اگر شما دم به دم سرکوف نزنید، خودمان اصلا به فکرش نمی افتیم و زندگی خوش خودمان را خراب نمی کنیم. و قصه یک زنی را هم گفت که اولادش نمی شده. آن شب عجب شبی بود، ده بودند و زری سر دوقلوها آبستن بود. آبستنی او فیل بی بی همدم را یاد هندوستان انداخت. هیچ کدام خواب به چشمشان نمی آمد، بس که گرم بود. کف دستا و پاهای زری از گرما می سوخت. از پشه بند بیرون می آوردشان و پشه کورک ها هجوم می آوردند. از تشنگی نزدیک بود هلاک بشود. آن طرفتر سهراب و زن اولش تو یک پشه بند دیگر خوابیده بودند و بی بی همدم تو اتاق خوابیده بود و چقدر سر و صدا زیاد بود. اول سر و صدای سینه زن ها و یا حسین گفتنشان، بعد سگ ها او او کردند، بعد صدای زنگ گردن گوسفند ها آمد. زبان بسته ها خواب می دیدند و در خواب تکان می خوردند. بعد دعوای کلاغ ها با هم بر سر آمد نیامد خورشید و زری همش به فکر قصه ای بود که زن ملک سهراب گفته بود. یک زن که دلش اولاد می خواست رفت پیش یک درویش و درویش گفت باید 40 روز روزه بگیری و سر 40 روز بروی سر کوه کنار آبشار و تن و بدنت را بشویی، اما به شرطی که سر آبشار که رسیدی فکر میمون نکنی. همه جور فکر می توانی بکنی، اما یادت باشد فقط فکر میمون نکن. زن 5 بار و هر بار بعد از 40 روز ریاضت خودش را به سر کوه رساند و زیر آبشار ایستاد، اما نمی توانست خودش را از فکر میمون منفک بکند. هر بار تنها چیزی که از ذهنش می گذشت یک میمون بدهیولای پشمالو بود. عاقبت رفت به سراغ درویش و گفت نسخت افاقه نکرد، اگر تو حرف میمون را نزده بودی من 100 سال به فکر میمون نمی افتادم. اما حالا این هم سرجنت زینگر با دامن کوتاه چیندار که دور تا دورش را خودش گلدوزی کرده می نشیند پشت چرخ خیاطی سینگر و هی بدوز و هی بدوز. حالا چه وقت دوخت و دوز است. چقدر تون تون پا می زند، چشمهاش می دود از این سر پارچه تا آن سرش، زیگزاگ می دوزد. نه خیر، شبکه است. پارچه مثل جگر زلیخا سوراخ سوراخ شده. حالا پا شده دارد سخنرانی می کند. خانم ها، آقایان، صدقه بدهید، ما تمدن را برای شما پیشکش آوردیم. چشمش می افتد به زری و لبخند می زند و می گوید خانم به شما دست دراز کرد، شما دست خانم ماچ می کند. مردم دست میزنند، منتها نه برای زینگر، برای بچه فرشته هایی که با گونی های پرستاره از نردبان های اشعه‌ای سرازیر میشوند. بچه فرشته ها میآیند توی مردم و ستاره هر کس را میدهند دست خودش. زری هم ستاره خودش را میگیرد. بچه فرشته میگوید حالا دیگر خودت میدانی. ارباب آسمانی خسته است، خسته ی خسته. اما زری ستارهش را گم می کند. حالا دارد همه جا را می گردد. تمام قفسه ها را زیر و رو می کند. تمام خرت و پرت های توی انبار را بیرون می ریزد. همه ی صندوق های توی صندوق خانه را می گردد. اما ستارهش را پیدا نمی کند. در باغ سرگردان می شود. روی هره ها را می گردد. زیر درخت ها را نگاه می کند. از خدیجه می پرسد تو ستاره مرا ندیدی؟ صدای گریانی گفت حالا که زعفران پیدا نکرده ای برو حلوای آهک بپز. صدای عمه است و صدای غمگینی آه کشید. حلوای آهک می شود پخت اما نمی شود خورد. صدای ملک رستم است و با صدای عمه که زبان گرفته است خدیجه برو حلوای گل زرد بپز برای گل سرخ من که زرد شده که خزان کرده. ای وای که های هایم رفت و وای وایم ماند. در به هم خورد و کسی تو آمد و زری چشمایش را باز کرد. سید محمد گفت تلفن جواب داد. حضرت قطب فرمودند می توانید در خانه علی ختم بگیرید. در خانه علی به روی همه باز است. و صدای زن و صدای خانکاکا آدم وکیل شهر باشد و نتواند ختم برادرش را در مسجد وکیل بگیرد. خوب خسرو بنویس پسان فردا چه روزی می شود؟ و صدای خسرو 31 مرداد. و صدای خانکاکا بنویس به مناسبت درگذشت جوان ناکام. و صدای عمه درگذشت بنویس شهادت. و باز صدای خانکاکا همشیره اگر میگذاشتی کارمان را بکنیم خوب بود. با هزار منت راضی شد اعلان ترحیم را چاپ بکند اما هزار شرط کرد. یک شرطش به صدای ملک رستم من هم عقیده دارم بنویسیم شهادت. چه بویی در هوا بود. کاش یک رهگذر از آنجا میگذشت و منقل آتش را بیرون میانداخت. کاش آن رهگذر میپرسید مگر این بیمار شما چه باکی دارد که این طور مثل لاشه مثل مردار روی تخت افتاده. بگذارید ببرمش توی باغ زیر آن درخت 7 نوبر بگذارمش. بیرون آسمان پر از ستاره است. قلب زری تند تند میزد و گر میگرفت و باز میزد و گر میگرفت. چشم به هم میگذاشت میدید کامیونی آتش گرفته دارد میسوزد. یک افسر میآید و روی یک سرباز مرده در سنگر میخوابد. و از نو صدای عمه گوه گربه است. باز در زغالدانی را باز گذاشتند. رفت آنجا نجاست کرد. خدیجه بیا منقل را ببر نخواستیم. و باز صدای عمه همه اتاقها را روفتید، زیراب حوض را کشیدید، غلام باغ را جارو کرد. و حالا زری می‌بیند که یک دختر بچه با گیس بافته روبان زده دم در دکان عطاری سر کلمشیر ایستاده به دستور معلم فیزیک 7 قلم جنس می‌خواهد که واکس سیاه درست کند. آن واکس هیچ وقت واکس نمی‌شود. مثل جل قورباغه سیاه یک چیزی درست میکند و حالا معلوم نیست تقصیر دختر است یا معلم فیزیک یا عطار. عطار رفته است به پستوی دکان تا بگردد و 7 قلم جنس را بیاورد. بعد از ظهر است و عجله دارد به مدرسه برود و برای ساعت 4 واکس درست بکند. ناگاه سواری از راه میرسد. سوار خود شاه پریان است. بس که خدنگ روی اسب نشسته و چشمهای سبز رنگ چشم سوار در آفتاب سبز زمردی است و حالا که در سایه ایستاده سبز ماشی است. میپرسد دختر جان میدانی از کدام راه میروند دم سنگ سیاه؟ دختر هراس برش میدارد. آخر در آن بعد از ظهر هیچ کس دیگر در آن حول و هوش نیست. با این حال میپرسد: میخواهید بروید سر قبر سیبویه؟ سوار میگوید: نه جانم، میخواهم بروم خانقاه. دختر میپرسد: شما درویش هستید؟ میخواهید بروید خانه علی؟ سوار میخندد و دندانهای سفیدش برق میزند و میگوید: نه جانم، من درویش نیستم، پیشکارم درویش است، مریض شده، خانقاه خوابیده، میخواهم بروم احوالش را بپرسم. دختر میگوید: خب، مستقیم میروید، بعد میپیچید به دست راست، بعد دست چپ، بعد باز هم دست چپ، اما با اسب نمیتوانید بروید، کوچه پس کوچه ها پر از قلوه سنگ است. نشانی را که داد، چرا سوار نمی رود؟ چرا سرتاپای او را ورانداز می کند؟ بله، می فهمم. تعجب می کند که چرا از میان آن همه زن و دختر این یکی بی حجاب است. باید توضیح بدهم، وگرنه خیال می کند ارمنی هستم. می گوید: پدرم میرزا علی اکبر خان کافر بود، وصیت کرده که هیچ وقت چادر سر نکنم. سوار کلاهش را از سر بر می دارد. کلاه لبدار عجیبی است، اما کلاه پهلوی نیست. به دختر تعظیم می کند و می گوید: من از تو نپرسیدم چرا بی حجابی. و راهش را می کشد و می رود. اما چه وصیتی، چه چیزی؟ همان بعد از ظهر، واکس جل قورباغه روی دست دختر مانده، خبر می رسد که شهر شلوغ شده. مدیر انگلیسی مدرسه همه دخترها را به خط می کند. می گوید: پیچه هایتان را بگذارید توی کیف هایتان، از خانه هایتان روبنده می آورند. اما برخلاف همیشه این بار نق نمی زند و نمی گوید این ملت قابلیت تمدن ندارد. بعد چشمش می افتد به دختر با گیس بافته روبان زده و می پرسد: زری، تو بلدی چادر سر کنی؟ بلد بودن یا نبودن مهم نیست، اما زری می داند که کسی نیست برای او چادر رو روبنده بیاورد. خانم حکیم پستان مادرش را بریده و او مریض خانه مرسلین خوابیده و حالا کو تا خوب بشود. برادرش هم رفته نظام وظیفه و حالا کو تا برگردد و کلفت پیر خرفتشان از کجا بداند شهر شلوغ شده تا عقلش برسد و برای او چادر بیاورد. خب، همه که رفتند، نظر علی بیگ فراش هندی مدرسه می رود و برای او چادر و روبنده می آورد و حالا کو تا همه بروند. نوکرها دنبال دخترها می آیند و روبنده می آورند و دخترها به صورت می زنند و می روند و او همانطور مانده. او می ماند و نظر علی بیک، و حالا دیگر هوا تاریک شده و او می ترسد. نظر علی بیک سبیلهای درازی دارد که یکیش بالاتر است و یکیش پایین تر. صورتش هم به فهمی نفهمی کج است. نظر علی بیک توضیح می دهد که اراذل و اوباش تو کوچه و بازار ریختند و پیچه ها و کلاهای لبدار مردم را پاره می کنند. و آخرش هم می آیند اینجا و تمام در و پنجره ها را خرد می کنند. از نظر علی بیک می ترسد، چرا که هی می گوید کانوم کوب کانوم، اما در این حال نمی خواهد او برود دنبال چادر و در این مدرسه درندشت تنهایش بگذارد. دختر ناگهان به صرافت می افتد و می گوید تلفن می کنم خانه قطب، مهری برایم چادر بفرستد. خوشحال است که به چنین صرافتی افتاده. خدا خدا می کند که سوار بعد از ظهری هنوز در خانه قطب باشد. تلفن می کند و بعد می نشیند لب حوض آب و خیال می بافد. خیال می بافد که بر ترک اسب خود شاه پریان نشسته، دارند رو به بابا کوهی تاخت می کنند و برای شاه پریان می خواند لب و دندان ترکان خطا را بدین خوبی نبایست آفریدن. در مدرسه را می زنند. بله، خودش است و دختر به دیدارش می خندد. اما این بار پیاده و بی کلاه است و بسته‌ای در دست دارد که در کاغذ روزنامه پیچیده شده است. بسته را رو به دختر دراز می کند و می گوید بگیر، بپوش، من تو را به خانه می رسانم. نظر علی بیک می گوید صاحب، کوب، صاحب. دختر بلد نیست چادر را به سر نگاه دارد و چادر هی لیز می خورد. مرد رو به نظر علی بیک می پرسد یک سنجاق قفلی نداری؟ نظر علی بیک دست به پشت یقه کتش می برد و یک سنجاق معمولی در می آورد. با مرد راه میفتند و دختر چشمش درست نمیبیند و نزدیک است زمین بخورد. میپرسد چرا به شما زحمت دادند؟ مرد جواب میدهد کس دیگری نبود، درویش‌ها هر کدام به سوراخی فرو رفته بودند. خانم مهرنگیز برادرزاده قطب خواهش کرد سر راه هم این چادر را به تو برسانم. گفت اسمت خانم زهراست، اسم من هم یوسف است. مدیر مدرسه انگلیسی شهر یادشان داده که در موقع معرفی شدن دست دراز کنند و تبسم کنند و بگویند خوشبختم. اما او چجوری دستش را دراز کند؟ هر دو دستش گیر است، یک دستش به چادرش و دست دیگرش به کتابها. مرد ادامه می دهد پدرت را می شناختم، پیشش انگلیسی می خواندم تا رفتم فرنگ. برای خودش مرد بزرگی بود، می توانست آرزوهای بزرگ در دل شاگردهایش بیانگیزد. دختر ساکت می ماند و مرد می گوید خانم مهری گفت که مادرت از کارد زدن به تنش خوشش می آید، از اینکه گوشه ای از بدنش را ببرند و دور بریزند لذت می برد. هر روز بهانه می تراشد و می رود مریض خانه مرسلین. یک روز می گوید شست پایم لک شده، یک روز می گوید پستانم قده در آورده. دختر می پرسد یعنی مهری می گوید مادرم سرطان ندارد و بی خودی تن به کارد جراحی می دهد؟ خدا کند این طور باشد. نگاه دختر به کفش‌های پای مرد است. ناگهان می‌ایستد و می‌گوید بند کفش پای راستتان باز شده. مرد خم می‌شود و بند کفشش را می‌بندد. چه زود با مرد غریبه خودمانی شده. انگار سال‌هاست می‌شناسدش و حالا مرد چه فکر می‌کند؟ به این راحتی همراه او می‌آید و درد دل هم می‌کند. الهی شکر که چادر روبنده دارد و کسی نمی‌شناسدش. الهی شکر که در محله یهودی‌ها پرنده پر نمی‌زند. نکند مرد فکر کند برای به دام انداختن او نقشه کشیده، در حالی که واقعاً نقشه هم کشیده. مهری هم متوجه شده و کمکش کرده. می‌پرسد صورت مهری مثل برگ گل است نیست؟ مرد تبسم می‌کند و می‌گوید من صورتش را ندیدم، چادر نماز سرش بود. دختر تعریف می‌کند تا کلاس ششم ابتدایی هم کلاس بودیم. هر روز بعد از نهار دور بخاری جمع می‌شدیم و او قرآن و شرعیات درسمان می‌داد. بعد برایمان قصه‌هایی را که از الف لیل خوانده بود می‌گفت. صدای خوبی هم دارد. برایمان مثنوی می‌خواند. هی می‌خواند که من شناسم شاه را در هر لباس. مصرع اولش یادم رفته. مرد می‌خواند دیده‌ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. دختر خیلی کوشش می‌کند تا جلوی خودش را بگیرد. سر زبانش است که بگوید من شما را شناختم. اصلاً این شعر را برای همین خوانده. مرد از او می‌پرسد کسی تا به حال به تو گفته که صدایت مثل مخمل نرم است؟ دختر نطق نمی‌زند. مرد می‌گوید خب از خانم مهرنگیز میگفتی. دختر میگوید هیچی، مدرسه را ول کرد تا شوهر بکند. شوهرش نمیدانم چرا یک سال بعد طلاقش داد و شوهره هم جوان مرگ شد. میگویند قطب نفرینش کرده بوده. مرد میپرسد در مدرسه انگلیسی ها این خرافات را توی کله شما میکنند؟ و دختر میرنجد و ساکت میماند. مرد از دو میپرسد چه کلاسی هستی؟ و دختر رنجیده جواب میدهد هشتم فارسی و نهم انگلیسی. هیچ کس در کوچه پس کوچه ها نیست. کسی چراغ سر گذرها را روشن نکرده. دختر دلش می خواهد روبندهش را بردارد اما جرأت نمی کند. خوبیش این است که راه خانهشان را از حفظ است و همه چاله چوله ها را می شناسد، چنان که می تواند با چشمهای بسته به خانه برود. مرد می گوید خانم مهرنگیز همهش حرف تو را می زد. می گفت یک بار سر خواندن شعر کوری سامسون برای هیئت مرسلین شرق تو دهنی سختی به مدیر مدرسه زده ای. دختر میگوید آن شعر خود به خود بر زبانم آمد، قصدم دهنکجی و از این چیزها نبود. مرد میخندد و میگوید تو نجیبی. حالا رسیدند به دم بازار و هر دو ساکت میشوند. در بازار چند تا چراغ موشی روشن کردند و روی سکوهای جلوی دکانها گذاشتند، اما تمام دکانها بسته. 7-8 تا پاسبان در بازار پلاسند. صدای هیاهو می آید اما از سمت بازار شمشیرگرها. در خود بازار تک و توکی آدم به راه خود می روند. مرد آهسته می گوید باز آنها را دراز کردند. و دختر مقصود مرد را نمی فهمد. شاید هم درست نشنیده. به زیر تاق می رسند و که از همه جا تاریک تر است. مرد بازوی دختر را می گیرد و دختر داغ می شود. تمام تنش داغ می شود. طوری که به عمرش هرگز آنطور داغ نشده بوده. حالا می رسند به در خانه دختر. تعارف می کند که مرد تو بیاید و شربت بخورد. اما در دل خدا خدا می کند که نیاید و مرد هم نمی آید. مرد می گوید یادم می آید در خانه تان یک درخت گل یخ داشتید. دختر میگوید حالا هم داریم. مرد میگوید سخت عمل میآید اما وقتی خودش را گرفت هر ساله پر از گل میشود و چه گل با دوام خوشبویی. هم دلش میخواهد مرد برود و هم دلش نمیخواهد. بی خود و بی جهت میپرسد شما خدمت نظام رفته اید؟ مرد جواب میدهد این پاییز قرار است بروم. دختر میپرسد 2 سال طول میکشد مگر نه؟ مرد میگوید سعی کن زودتر بزرگ بشوی. و زری باز مقصود مرد را نمیفهمد و بعد که برای مادرش واقعه آن روز را تعریف میکند مادرش تصدیق میکند که آن سوار را خدا فرستاده تا دخترش را نجات بدهد و بعد 3 سال بعد که همان مرد به خواستگاریش میآید. وقت اون تموم شد آقای رحیمی.
بسیار سپاسگزارم. تا سه‌شنبه دیگه.
بله ادامه داستان رو میذاریم برای 4 شنبه دیگه. بله
بله بله ببخشید گفتم تا این تا رو گفتم از 3 شنبه حتما رد شدید.
روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.